بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. توفیقیست به حمد الله خدمت خواهران و برادران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان و شهیدان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد، آیین شماره 37 که بخش نخستین و ابتدایی مقدمه بحث رو خدمت دوستان در مباحث پیش این مطرح کردیم و سخن به اینجا رسید که از این آیه، یعنی از آیه قبل از آن، آیه 36، حضرت باری تعالی تصویر بسیار زیبای توصیفی را از انسانی که او را میتوان انسان الهی دانست، انسان کامیاب، فائز و الگویی برای تربیت الهی مطرح میفرماید. به این شیوه آموزش قرآن است که عینیت می‌دهد ویژگی‌ها و صفات رو که آدمیان درس آموزی کنند، مخاطبان قرآن به خود رو محکی بزنند و عیاری و بتوانند این ویژگی‌ها رو در وجود خودشون متمرکز کنند. اما اولین نکته‌ای که استفاده شد بعد از اون که فرمود اینها مؤمنینی هستند که بر پروردگارشون توکل کرده‌اند، گفتیم اشاره از باری تعالی بسیار لطیف بود، این که اینها جماعتی هستند که اجتناب از کبائر اثم و فواحش میکنند. علت این که اولین ویژگی چنین بود، اجتناب جنب جهت مسیر رو در مسیر عصیان و تمرد خداوند قرار ندادن و رها کردن تعدی به حدود و خطوط قرمز الهی با توضیحاتی که دیشب گفتیم و الان تکمیل سخن میکنم، این بود که اساساً به طور کلی تا زمانی که انسان مرتکب معاصی و خطا و عصیان پروردگار میشود، عزیزان، اعمال مثبتی هم که انجام میدهد کم خاصیت در وجود انسان خواهد بود اگر بی اثر نباشد. قصه بسیار روشن و بدیهی است، همان است که ورنموش دوز در انبار ماست، گندم اعماد 40 ساله کجاست. کسی که میبینید موجه متشرع نشان میدهد عمل میکند، ظاهرسازی هم نمیکند، مرائی و منافق هم نیست، اما آنی که باید و شاید اون آثار رو نمیبینیم از مجموعه خدمات به خدا و خلق، رفتارهای شایسته اجتماعی و عبادی، اون اثر بعد از سالیان سال در این وجود دست نداده است. چرا؟ چون به دلیل آن که مشکل آنجاست که پاره ای از رفتارهایی که دست میده و انجام میده مانع اثرگذاری است، نمیگذارد که مقتضی کار خودش رو بکند. گاهی مثال زدم، این دستمال رو شما درون آب میزنید، رطوبت داره، 100 بار هم که کبریت بزنید روشن نمیشود. مقتضی برای روشن شدن هست، این کبریت رو دارید، این دستمال و کاغذ رو هم دارید، اما به دلیل اینکه مانع وجود داره اون اثر لازم ایجاد نمیشه. بسیاری از کارهای شایسته شما انجام میدید، دستگیری میکنیم، کمک میکنیم به بندگان خدا، حج، عمره، کربلا، مشهد، کجا محرم، سفر، اما چرا اون اثر لازم رو و کافی و جدی و محرک و تکان دهنده رو شاید نمیگذارد؟ متاسفانه با پوزش باید عرض کنم، شاید پاره ای از اعمالی که ما انجام میدهیم مانع اثرگذاری جدی و کامل میشه. آثار میاد اما نه کامل و کافی. لذا راه اول چیست؟ درس اول و نکته اول دو قرآن این فرمود که اول ای جان فکر دفع موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. ابتداعا انبار رو درستش کنیم، بسازیم، این سوراخ ها منفذ ها رو بگیریم که اگر هرچه درون آن میریزیم مشکلی پیش نیاید. ابتداعا قبارها رو از آینه دل جلا بدیم، زنگار بدیم که روی ناشسته نبیند روی حور، روی ناشسته نبیند روی حور. لا صلاة تم الا بالطهور، کامل نمی شود این عبادات مگر به طهارتی که نمی آید جز از الذین والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. این خلاصه به علت کار بود که خداوند اولین ویژگی رو ویژگی سلبی و ترکی مطرح می کند، نه یه فعل رو مطرح کند چنین می کنند چنین نمی کنند. ابتداعا می فهمد این چنین نمی کنند. این سلب مقدم بر ایجاب با توضیحاتی که دیشب گفتیم و الان تکمیل عرایض. اما کبائر یه اشاره من کردم خدمت دوستان عزیز. بعض عزیزان سالوت می فرمودند و مثل این که این بحث رو مایل بودند باز هم جدیتر و علمیتر خدمت عزیزان مطرح کنیم. اشاره شد که همه اسیان و تعدی الهی ناپسند است. نمیشه مقابل حضرت عظیم، نمی شود مقابل علی عظیم ایستاد و گفت که خدای قانون تو این است من این چنین می کنم. مثقال ذره هم اگر ما یه اپسیلوم هم پامون رو تو حدود الهی گذاردیم اسیان است، کیلومتر اون هم اسیان است. پس اسیان اسیان است. اما طبعا هر معصیتی و پای نهادن در حدود الهی و تعدی با اون دیگری یک اثر در وجود ما در فاصله دادن به حق ایجاد نمی کند. مثال زدیم به بیماری، شما تصور می فهمید بیماری ساده تری میاد تو وجود، این هم آفته. اما یک کانسر اونچنانی که پزشکان عزیز هم ماندند اثر نمی کند، نه شیمی درمانیشون اثر می کند، نه نمی دانم عرض به خدمتون رادیوتراپیشون اثر می کند، اینا هیچ اثری نمی کند. گاه اونچنان می شود عمق عصیان که درمان اون دشوار میشه. به این موارد کبیره گفته می شود که اثر اون در وجود انسان بسیار سنگین و زیاد است. اما بزرگان علم کلام یه ملاک اینجا دارن عزیزان که میگن کبائر رو از کجا بشناسیم و نشناسیم. خدای رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم آیت الله دستقیب میدانید کتابی دارن به عنوان گناهان کبیره که بالاخره یه مجموعه زیادی رو گردآوری کردن. ملاک چیه که ما بگیم کبائری که خدا میگوید؟ با همون بشارتی که انتهای عرایض دیشب گفتیم که اونها که یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمم، کبائر رو به کناری میگذارند. حالا اگر سقائری سر میزند تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اینجا یه دنیا دنیا امید میاد طبق آیات شریفه. اگر ما این لیست رو بدونیم و واقعا تمام هم تلاش خودمون رو بکنیم خیلی کارمون درست است، به خیلی از مقامات میرسیم. ملاک این کبائر چیست و تشخیص اون؟ علمای علم کلام میگویند که کل ما اوعد الله علیه النار، هر چی رو خدا وعده دوزخ و قهر و قهر خودش رو و جهنم رو داده است میشه کبائر. یعنی اگر پاره از اعمال رو میبینی که خداوند گفته است این مثلا من قتل مؤمنا متعمدا، قتل نفس خلود در جهنم دارد، رفتار ناشایست جنسی یلق افاما وادی دوزخ رو میبیند، اینها چیزهایی که خداوند وعده عقوبت خلود یا جهنم داده است کبائر. من میخوام اینجا یه بحث دیگه بنیادی رو خدمت دوستان عزیز بگم که ریشه ایش و گمان میکنم که پسند عزیزان واقع شود. این مقوله رو من یه بار خدمت دوستان عزیز در تهران در سوره مبارکه نجم در یه ایام فاطمیه اشاره کردم، در کتاب تفسیر سوره مبارکه لقمان هم نوشتم. این نکته‌ای که میخوام از زاویه دیگه عرض کنم الان محضر بارکتون. به اعتقاد بنده با تمام جستارها و جستجوها کبائر بازگشت اون به پنج مسئله جدی است عزیزان. اسیان‌ها و تمردهایی که به این پنج مسئله که الان بررسی میکنیم مربوط میشود نام اون در قرآن کبائر است و ویرانگر و نابود کننده وجود انسان و عامل سد ارتباط بین آدمی به حضرت پروردگار است. یک، اساساً به طور کلی خداوند چنین قرار داده است که توانمندی های آدمی، شکوفایی استعداد انسان در یه بستری قرار می گیرد که اگر این بستر فراهم شد انسان به سرعت پیش می رود تا فملاقی، تا لقاء الهی هم می رسد و نامون بستر چیزی نیست جز دین و شریعت. خداوند این بستر رو فراهم کرده است، قواعد اون رو منظم، معلمان اون رو فرستاده است. این مهیا می کند اگر بشر سلوک دینی کند، توانمندی های درونی او شکوفا می شود. این خواست الهی، سنت الهی و جعل الهی است. شرع لکم من الدین رو سال گذشته در همین سوره مبارکه شورا می خواندیم که این خدا شرع کرده است و چنین وجود ما رو منطبق بر مش و سلوک دینی قرار داده است. شکوفا می شه استعداد انسان. به همین خاطر اسیانهایی که در ستیزگری با اصل دین و دیانت است کبائر است: کفر، شرک، ارتداد. این خط اول و دسته اول بدون تردید بالاتفاق این سه میشن کبائر، از اساسی ترین کبائر. موضوع دومی که به نوعی بسیار جدی و مهم است، جان و وجود انسان هاست. بعد از اینکه دین و دیانت عوارض و آفات اون از کبائر است، جان و وجود انسان بهای بسیار عظیمی دارد در خلق و آفرینش الهی. انسانی که از مادر متولد می شود، عزیزان، خون او و وجود او شرافت دارد. از کافر متولد شود یا از مؤمن متولد شود تفاوتی نمی کند. اصل اولی این است تا بعد تکلیف خودش رو مشخص کند که کجایی است، به کدام سو می رود، چه میل می کند، اون قصه دیگری است. اصل اولی در حق تمام انسان ها، دقت بفرمایید، آن است که آدمیان محقون و دم، اصطلاح حقوقی و فقهی رو عرض می کنم، نه محدور و دم. اصل اول آن است که خون همه انسان ها و جان همه انسان ها محترم است. و چه زیباست شاعر دیار ما که گفت: دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. خسته از آن است که 60 سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشوم من. ای به شبان خفته زم مبر که به یاسود، چون تو به یاسود این زمان زرفتن. به اینجا میرسد ناصر خسرو که میگوید: خلق همه یک سره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهالو نبرکن. خون به ناحق نهال کندن اوی است، دل ز نهال خدایی کندن برکن. بسیار زیبا گفته است این شاعر انسانگرا. حکیم بزرگ از دیار خراسان و قبادگان. خب مشاهده می فرمایید این نکته بسیار مهمی که تمام ادیان و پیامبران الهی هم در این جهت کوشیدن که حافظ جان انسان ها باشند و بهای انسان مشخص باشد، بس گزاف است. هر جرمی که در ارتباط با جان و نفس انسان هاست از کبائر است. قتل نفس از کبائر است. حالا با دو شاخه، یا قتل خود یا قتل دیگران، یا دیگر کشی یا خودکشی، هیچ فرقی درم قاموس شریعت و ادیان الهی نداره. یه نفس رو گرفتن، برو نفس خودت رو باهاش بگیری، یعنی این هم از کبائر است. انتحار و خودکشی هم از کبائر است، دیگر کشی هم از کبائر است. این دو. سومین موضوع بسیار مهمی که در همین ردیف مطرح میشه، ستیزگری با عقل است. عقل موهبت خداوندی، عامل تمایز انسان از بقیه موجودات زمینی و حیوانات، جوهر و کیمیایی که زندگی انسان را عقل زندگی انسانی می کند، با تمام مواهب خداوندی برابری می کند. اون کسی که خدا یا به او عقل دادی چه ندادی، اون کسی که عقل ندادی چه دادی. قصه این است حقیقتاً. و این کیمیای بزرگی است که اون روز که چه زیبا پیامبر به امیرالمؤمنین می گفت که: یا ابوالحسن اذا رأیت الناس یتقربون الی الله بانواع البر. علی جان، وقتی دیدی مردم با انواع مختلف کارهای پسندیده، شایسته، تهجد، تعبد، انفاق، غیره غیره به خداوند نزدیک میشوند، تو به خدا نزدیک شو به انواع العقل و الفکر. تو از طریق عقل و فکر به خدا نزدیک شد. گفت پیغمبر علی را: که علی، شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. تا ادامه که مثنوی همین حدیث رو به زیبایی تضمین میکند و بازگو میکند. پس این عقل در وجود انسان، تحفه الهی، امانت الهی، خلیفه خداوند در وجود با انسان ها. ملاک تکلیف ما آدمیان بر اساس عقل است. به میزان عقلشون انسانها لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به مقداری که خدا بهشون عقل داده است تکلیفشون میکند، بیش از اون تکلیف نمیکند. لیس علی المجنون حرج، اونی که نداره تکلیف ندارد. حفظ این عقل از وظایف عاقلان و مسلمانان و ادیان الهی و پیامبران الهی است. هر چه با عقل ستیزه میکند، هر جرمی که عقل ستیزه است از کبائر است. لذا میسر به تعبیری قمار و شراب رو شما در قرآن میگید اسمهما فیهما اسم کبیر، کلمه کبیر رو میبینید. به این معنا میبینید خمر یعنی مسکرات در ادیان الهی تفاوتی هم بین اسلام و مسیحیت نداره. اصلا دوستان اهل فضل و دانش میدونید مبانی را آتش به جان شمع فتد، کین نهاد اشای ربانی چیه، شراب مقدس کدومه، اینها را اهلش میدانند. اون مرد بزرگ دیار عرض به خدمتون رومیه و تحصیل کرده فارغ التحصیل واتیکان و آمد و بازگشت به ایران و قریب 95 سال قبل 100 سال قبل دست به قلم برد، نوشت انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، بعد از آن که شد فخر الاسلام، بعد از آن که مسلمان شد و مذهب شیعه رو انتخاب کرد، 6 جلد کتابش برید نگاه کنید ببینید خط به خط موارد بسیار دقیق جدی و ضروریات و تحریفات رو برید تو تورات و انجیل ببینید. آثار بسیار گرانسنگ علامه شیخ محمد جواد بلاغی، الرحلت المدرسیه، کتاب مدرسه سیار، میز گرد بین عالم مسیحی یهودی مسلمان، برید ببینید اونجا قصه چیست. نه افسانه نی، اینها افسانه است. شراب مقدس ما نداریم، اشای ربانی به این معنا نداریم. شراب در تمام ادیان الهی حرام است. بی برو برگرد ادیان توحیدی مبناشون بر این است. خمره خمیمره یعنی ستر، هر چه که میپوشاند این کلمه در اون به کار برده میشه. گاهی بانوان محترم این سوال رو میفرمایند که آقا اون دلیل قرآنی پوشش رو در اسلام برای ما بگو. این چشم در قرآن بگو، چشم آیه 31 سوره مبارکه نور، آیه 69 سوره مبارکه احزاب. به این بزرگواران عرض میشه که بله اون روز که در مدینه شأن نزول هم گفته میشه که لطافت کار بهتر مشخص باشه، اون روز که تو مدینه هنوز نیومده بود احکام و آداب این چنینی پوشش، این جوانه هنگامی که حرکت کرد و اون زیبارو رو از مقابل دید و پی اون رو گرفت و رفت پیچ کوچه رو پیچید، این هم پیچید، اما گرفت یه چیز صورت رو درید، خون که به صورت آمد، دانست که یکی از کوچه معشوقه ما میگذری با خبر باش که سر میشکند دیوارش. با همون حال دوان دوان اومد محضر رسول خدا، یا رسول الله من مبتلای به این صحنه شدم چه بکنم، پیامبر فرمودن بیست. کریمه مبارکه یک به یک نازل شد بر رسول خدا، یه دستور برای تو آقا، یه دستور هم بر اون خانمی که در پیش کوچه رفت. به تو میگوییم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بالاخره این دیده رو کنترل کن، این چشم در اختیار تو باشد، هر سو پرسه نزند. این تصویرهاست که تصور می سازد، دیدهاست که دیدگاه می سازد، نظرهاست که منظر درست میکنه، اگر رها میکند انسان رو. پس ابتداعا بهداشت نظر رو تو رعایت کن، این وظیفه تو. از اون طرف به اون خانم گفت، خطاب به زنان و مسلمان گفت، ولی از ربنه به خمرهن علاجه و بهن. ببینید خمیمره به معنای پوشاندن. فرمود زنان خمار بر سرشون، بر سرشون بزنن، به دلیل اینکه اسلام بنا ندارد که زن وجهه تشخص اجتماعیش زیبایی جسمی اون باشد. از اون طرف هر که بامش بیش برفش بیشتر، جمال ظاهری زن کجا، جمال ظاهری مرد کجا. بنا نیست که توجه به زن در اجتماع به دلیل زیبایی های ظاهری اون باشد، شخصیت او جور دیگری باید معرفی بشه، نه به عنوان عامل این چنینی جلب نظر. و همین خاطر نقاط حساس زیر مجموعه بحث پوشش قرار گرفت. گفتن مو همان است که ز بوی نافه‌ای به بوی نافه‌ای کاخر سبازان تر بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. این حساسیت مو و زیبایی، قرآن فرمود ولی از لبنه به خمرهن، خمار یعنی مایست رو رأس، یعنی که موی سر رو میپوشونن. چون میپوشاند خمار گفته میشه. گفتن حالا که پوشون لطف بفرمایید علاجیو بهن نه، این سپیدی زیر گلو رو هم بپوشانید. با تمام جزئیاتش در کتاب زن از منظر قرآن تمام زیر و بم کار رو من نوشتم. اینو زیر گلو بپوشانید، کاملا بپوشاند. خب این شد. آیه بعدی اومد، اینو به مناسبت این لفظ گفتم تمامش کنم، سوره مبارکه احزاب فمود یدنین علیهن من جلابی بهن. جلباب چیست؟ آنی که حجم و برجستگی های بدن زن را می پوشاند. این شد کل پوشش در اسلام، سر پوشیده شود زیر گلو و حجم بدن زن مسلمان دیده نشه. برجستگی های بدن عامل جذب، قیمت گذاری، شخصیت و جلب توجه به زن نباشه. بنا شد این طور باشه. کمال زن به جسم او نباشد، به جان و وجود او و شرافت و انسانیت او باشد، نه این بود. کلمه خمر رو ملاحظه فرمودید، خمر و خمار یه ریشه دارن. اگر بناس چیزی عقل رو بپوشوند زائل کند، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دستور آمد رجس است، پلید است، نجس است، عمل شیطان است، به کنار بگذارید شراب را. پیامبر آیه رو خوندن برای اون جوان، برای امت بازگو کردن، قضیه رو روشن کردن. پس سومین موضوع، هرچه عقل رو میپوشاند به محاق میبرد، ستیزه با عقل میکنه عزیزان، میشه چی؟ میشه از کبائر، هرچه عقل انسان رو از بین میبرد، این هم میشه سومی کبائر. چهارم، هرانچه با عرض و ناموس مسلمانی ستیزه می کند، یعنی رفتارهای مخاطره‌آمیزی که بهداشت اخلاقی رو در جامعه زیر سوال می برد، حیثیت عمومی رو جریحه دار می کند، تمام جرائم این چنینی مردود. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا. قرآن به صراحت بازگو میکند که فاحشه و کبیره این عمل ناشایست جنسی است. اون هم نمیگه این کارو انجام ندید، میگه لا تقربوا. این عرض به خدمتون، ایستهای پستهای قوی برق وقتی تشعشعات خاص دارن میبینید که میگن نزدیک نشید، نمیگن دست از زمین. لا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید اصلا، الا بالتی هی احسن، مگر اینکه واقعا قصدتون خیر و تواناییش هم دارید، الا نزدیک نشید که آتش به جانتون میافکند. لا تقربوا الزنا، نزدیکش نشید، یعنی فکرش هم نکنید، و الا کار دیگر با شما میکند. چهارم پس موضوعات این چنینی که با حیثیت و عرض و اون بهداشت اخلاق و عمومی اجتماعی از این جهت در تناقض و ستیزه است. پنجم، هر آنچه گردش درست اقتصادی و سرمایه ها رو به مخاطره میکشد، تمام جرائمی که با امنیت اقتصادی در تنافی است عزیزان. ارزش مال، ارزش خون در وجود و در رگ انسان در شریانهای اجتماعی است در اسلام. و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، فوق العاده تعبیر زیباست. این سرمایه ها، این که قیام جامعه و قوام جامعه بینه، دست هر کسی ندید، دست اونها که رشد اقتصادی ندارن ندید. پس به دلیل نقش والا و مهمی که گردش صحیح اقتصاد در جامعه دارد، جرائمی که به مخاطره می کشند این گردش درست رو میشن کبائر. ربا، سرقت و دزدی، غصب و از این جنس، اینها میشن کبائر. پس بنابراین اگر بخوایم دقیق و بنیادی بداریم، کبائری که خداوند در قرآن میگوید این بندگان شایسته الهی اجتناب از کبائر میکنن، اموری است که یا به دین و اصل دیانت، یا به جان، یا به عقول، یا به عرض و اعتبار و نوامیس، یا به اموال اجتماعی صدمه و لطمه میزنه. این میشه بنیاد و ریشه عمیق شناخت کبائر در آیات شریفه قرآن و در زبان دراربار نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. خب با این توضیحاتی که گفتیم مطلب تمام شد. این مؤمنین اولین ویژگیشون اینه که به کناری میگذارند زندگی خودشون رو، فکرشون رو، مرامشون رو قرار نمیدن. دیشب اون چهار نکته این که خدمت عزیزان در ویژگی های رفتاری شیطان بازگو کردیم، فراموش نکنید دوستان بزرگوار، بالاخره این خاصیت وجودی ماست، گام به گام لغزندگی و گام به گام صعود و کمال، این سیاست کلیست. بود مراقب بود، قرآن هم یجتنبون رو به این دلیل بازگو میکنه. فرمود یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. دو، ویژگی دوم، و اذا ما غضبوا هم یغفرون، از نشانه‌های دوم این انسان‌های وارسته شایسته آن است که هنگامی که غضب می‌کنند غفر می‌کنند. عجب زیبا می‌فرماید تعبیر رو. فرمود اذا ما غضبوا، از ویژگی‌ها و توانمندی‌های درون انسان و موضوعاتی که در جان ما قرار داده شده است غضب است عزیزان. اساساً ما قوه غضبیه در وجودمون داریم و استعذار دارید هر آنچه را که خدا در وجود انسان قرار داده است کارایی خاص خودش رو دارد. یعنی غضب در وجود ما آدمیان جایگاه مناسب اعمال خودش رو دارد. به بیان دیگر ما دو غضب داریم، یک غضب خیر، یک غضب شر. تفاوت بین این دو چیست؟ غضب خیر اون غضبی است که مهار این غضب در اختیار قوه عقل ماست. عقل اعمال و اظهار می کند این غضب را آنجا که باید غضب کند و بشورد. اما اون غضب دومیه نه، اختیار انسان را به دست می گیرد، عقل را به کناری می زند و میدانداری می کند، میشه غضب شر. این میشه اون غضبی که از آن تعبیر به نائره الغضب، آتش ویرانگر غضب می کند. این همانی می شود که علی می گوید جند من جنود ابلیس، غضب یه سپاه از لشکر شیطانی است که به تو حمله می کند. این همان می شود که تمام پلشتی ها در خانه است و کلید اون غضب. خب حالا چرا اینجا ذات باری تعالی بعد از این اجتناب از کبائر غضب رو گفت؟ چون عزیزان من بسیاری از کبائر ریشه اون در غضب است. به دلیل این حساسیت انگشت اول بعد از اجتناب رو این موضوع اومد. اما این چه عرض کردم ما غضب خیر داریم؟ بله، این نیرو رو خدا در وجود انسان قرار داده است. همین پیامبر، همین مظهر رحمت، همین وجودی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همین بزرگ انسانی که منشأ رحمت برای هستی است، پیامبر رحمت است. این پیامبری است که حاضر نشد گاه در بعضی از صحنه ها. گفتن یا رسول الله جواب اینها رو بدین. گفت که و ما انما بعثت رحمه، ما بعثت لعانا، من برای سب و ناسزا مبعوث نشدم، من برای رحمت نازل شدم. این همون پیامبری است که در لابلای شیارهای مکه امیرالمؤمنین علی و خدیجه میگردن میبینن دست زیر خون سرش گرفته است. یا رسول الله اینجا چه میکنید؟ به خدا سوگند اگر این خون من رو سرزمین مکه بریزد ویران میکند شهر مکه را. این خونی است که به سنگ جماعت میاد بیرون و غضب و عذاب الهی بر اینها میاد. اومدم اینجا از خدا طلب غفران میکنم که خدا این جماعت نمیدونن، هدایتشون کن. این پیامبر رحمت به همین پیامبر خدا میگوید یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اونجا که لازمه پیامبر باید غضب کنی. همین پیامبر هم مثل خود خدا که غضب الله علیهم، تو هم باید به جاش غضب کنی یا رسول الله. پس ببینید، به همین خاطر میگیم اگر نباشه این حالت در وجود انسان، انسان کی حاضر است از دین، شرافت، ناموس و مال خودش دفاع کنه؟ اگر این غضب در وجود انسان نمی بود که ما می شدیم همون حکایتو که جماعت می گویند دیگه، ما بی خاصیت اونچنانی می شدیم. اینی که من قتل دون مالهی فهو شهیدون، من قتل دون اهلهی فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از جان و ناموسش کشته می شه در اسلام شهیده، اگر از دفاع ارزش ها و هم معیارهای خودش کشته می شه شهیده. ما این غضبه که انسان رو به این میدان میاره. تازه بر خاکیه درخت برومند، مکسل از این آب خاک رشته پیوند، مادر توست این بتن که در طلبش خصب، نار تطاول به خاندان تو افکند. خب اون حسی که انسان پیدا میکنه در دفاع آب و دین و کیان و شرافت و ناموس، زیربنای اون بود غضب باشه، بلان که انسان نمیاد تو صحنه. این غضبی است که عقل مهار آن را گرفته است و آگاهانه اعمال میشه. اما صحبت اینجا تو کدوم غضبه؟ نه، اون غضبی است که متاسفانه بنده با مطالعه میدانی در یه بازه زمانی چند ساله یه کارهای عمیقی، حالا جزئیات چه نمیتونم عرض کنم خدمت دوستان، بررسی هایی میکردم، کار به اونجا کشید که دیدیم قتل هایی که در یک سال در کشور انجام شد بیش از 65% اونها نوعرت الغضب، غضب های آنی بود. آمارهای دقیق، یه غضب، یه نیش ماشین خورد، اومد، برداشت، این قفل فرمان رو کوبید، تمام شد. یه جنازه افتاد رو زمین، 6 ماه بعد چمو این کی رفت سر دار، شد 2 جنازه با یه غضب. توجه دارین؟ نوعرت الغضب، چیه این غضب؟ هنگامی که عقل رو می پوشاند و به کناری می زند. این خیلی متاسفانه غم انگیز. اگر اینو خرد کنیم حتی در روابط اجتماعیمون، ریزتر در روابط خانوادگیمون، واقعا بسیاری از مسائلی رو که من می بینم ریشه دار میشه عزیزان، بین زن و شوهرها، زن و شوهرهای جوانمون، غیر جوانمون بگوییم، ریشه در همین غضب ها داره. یه مرتعه میبینید بالاخره آقا یه چیزی گفته میشه، این طرف غضبی میاد و گاهی من مزاح میکنم سر کلاس با بچه ها تو دانشکده، میگم تا نگاه میکنی چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، بشقاب پرنده رو بین هوا و زمین میبینی. یه مرتعه مثلا چنین حالاتی دست میدهد، از دل غضب چه چیزها برون میآید. از توانمندی های مؤمنین این نکته است، اذا ما غضبوا هم یغفرون، اینها مهارت کنترل غضب را دارند، اینها نمیگذارن غضب مهار عقلشون رو بگیرد، بلکه غضب را در اختیار عقل می سپارند. اما تعبیر رو بگم و بعد عینی‌تر و کاربردی‌تر خدمت دوستان مطرحش کنیم. فرمود اینها وقتی غضب میکنن یغفرون، ببینید آتش روشن میشه، یه ذره آتش جای زودی بنده خدا برمی‌داره، این روستایی با بیل خاک می‌ریزه روی این آتش که اکسیژن نرسه خاموشش میکنه. شما یه جایی تو خونه یه آتش گرفته، یه چیزی ظرفی چیزی نمیدونم فرش زود یه پتو میندازن روش خفش میکنن، به تعبیر خودشون آتش رو به تعبیر پارسیان چه میکنند؟ میکشند. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. می کشن این آتش رو، خفش می کنن این آتش رو، می پوشانن. ببینید اذا ما غضبوا هم یغفرون، عجیب تعبیر زیباست. اینا وقتی غضب می کنن غضبشون چیکار می کنن؟ قفر می کنن. قفر در لغت به معنای ستر، به معنای همون پوشاندن آتش، به معنای همون خاموش کردن. به کلاه خودی که نظامی ها سرشون میکنن مقفر میگن، چون سر را میپوشاند. قفران الهی را که قفران میگویی، چون میپوشاند انسان را، زیر چتر حمایت قرار میدن. اینا وقتی غضب میکنن غضبشون را قفر میکنن. حالا با چه ابزاری و وسیله میشه غضب را قفر کرد؟ با 2 چیز عزیزان. ظاهرا که سلاح دیگه ای نداریم، یا ذکر است یا فکر است، یا با تذکر است یا با تفکر است. راه دیگه‌ای برای پوشاندن غضب وجود نداره ظاهرا کارا. یا آن است که انسان متذکر می‌شود، یعنی اون حالتی که داره آدمی رو از خوی انسانی و الهی به در می‌برد، سریعا متذکرانه مهار نفس رو می‌گیرد. یعنی تو همون لحظاتی که داره به آستانه تحریک می‌رسد، یک مرتبه ذکر حق دل را تسلا می‌دهد، آه مجنون بوی لیلا می‌دهد، یه مرتبه ترنم میکند بر لب و زبان، یاد الهی را، ذکر الهی را میخونه، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، که هیچی مثل این دو نمیتونه آتش غضب رو خاموش کنه. همین 2 سوره پایانی قرآن عزیز، تا زیر لب ترنم میکند نام حضرت ذوالجلال رو، یه تسکین و آرامشی رو این غضب رو پر میکنند. یه راهکار تذکره، اما لازمه این تفکره، فکره. یعنی این که انسان در مبانی غضب فکر میکنه به طور کلی همیشه، نه لحظه غضبش، یعنی آثار غضب را میداند، مطالعه میکند. عرض کردم در یکی از مناطق مشهد بالاخره آقا این جوان گفت، چون این پرونده رو من آوردن دوستان میدیدم برای اون کار تربیتی که داشتم با این جماعت، وقتی گفته بود بالاخره مثلا سر غذا خوردن این پپسی رو باز کرده بود و نمیدونم میام ریخته بود گاز این رو، اینو اونم گفته بود نمیدونم فلان، از همون حرفایی که بعضی میزنن. این دو گفته بود و اونم جواب رو گفته بود و یک مرتبه این گزنه رو برداشته بود، این پیشگوشتی رو برداشته صاف گذارده بود تو قلبش. جوان 20 ساله و 19 ساله. بعدم اولیاء دم نگذشتند. در زندان مرکزی مشهد وکیل آباد بعد از 6 ماه رفت سر دار. من تو جزئیات این پرونده ها خیلی فکر میکردم، تو آثار اجتماعی تربیتی غیره. اگر انسان در مبانی غضب فکر کنه، در نتایج غضب فکر کنه عزیزان، تفکر کنه، عجب مهار نفس در اختیار انسان میاد. تو لحظاتی که امکان داره یه مرتبه نفس بجنبد و عقل رو بخواد به کناری بزند و غضب اوریان بدون عقل بخواد بیاد اثر گذاری کنه، با مبانی فکر و تعقلی در پیامدها و اون سایت افکتی که غضب ایجاد میکنه، عالی میتونه انسان کاری کند که پیشگیرانه در آستانه ی غضب قرار نگیرد. این فکر میخواد، شناخت میخواد با آثار پیامدها و نتایج شومی که در ایمان و در شرافت و در شخصیت انسان غضب میگذره، این فکر میخواد. اگر ساده تر و خودمانی بگم، ببینید یکی از عواملی که ما عصبانی میشویم، غضب میکنیم، غیظ میکنیم، اینه که چیزی مطابق میل ما انجام نمیشه. وارد خونه میشید، بعد ببینید چرا در گنجه بازه، بعد میگید چرا اینطوریه، چرا اینطوریست، یعنی اونطور که میل شماست نیست امور. بعد یه مرتبه میبینید که جنگ مغلوبه میشه، صدا بلند میشه، حالات عوض میشود و صحن و فضای خانه جور دیگری میشه. عزیز من، جان برادر، خواهر بزرگوار، اگه 5 نفر توی خونه زندگی میکنید، با شهامت بدونید شما یه پنجمید، نه 5/5، ولو آقایید خانومید هر کی هستید ببخشید، شما یه پنجمید. اگر ما یه تکثر این چنینی رو بپذیریم عاقلانه در زندگی، ببینید غضب به دلیل این است که میل من هموار نمی شود، به دلیل این است که من تأمین نمیشه. اگر ما به پای عقل واقعا این دقت بفهمید به واژه رواداری در ارتباط با دیگران رو پیشه کنیم، خیلی دیر ما به آستانه غضب میرسیم. یعنی نمیگذاره عقل ما غضب کنیم، کنترل میکند، در اختیار میگیرد و خلاصه پیشگیری قبل از انجام و وقوع میشود. فرمود این مؤمنین این چنینند و اذا ما غضبوا هم یغفرون، یه آرامشی دارند. اینها در شرایط غضب بلدن غضبشون رو بپوشانند و کنترل کنند، با ذکر، با فکر، با تأمل، با توسل کاملا میتوانند حاکم باشند و اون ارتباط خوبشون رو با دیگران مخدوش نکنند. اما اون جایی که باید غضب اعمال بشه، بله غضب اعمال میشه. اون جایی که به پای عقل است و اون جا که باید همون گونه که عرض کردم به شکل مثبت اعمال شود، کار خودش رو انجام میدهد. اذا ما غضبوا هم یغفرون. دو ویژگی سوم، والذین استجابوا لربهم. خاطر ما را که عزیزان هست، چند آیه پیشین خواندیم این معنا را که اینها فرمود و یستجیب الذین، استجابت میکنند مؤمنین خدا را، خدا استجابت میکند مؤمنین رو. این بود، این بحث بود که خدمت دوستان عزیز خواندیم که و خداوند استجابت میکند مؤمنین رو، و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. اونجا خدمت دوستانی بحث رو گفتم، اشاره شد که استجابت به معنای پاسخ عملی دادن است. عزیزان، بسیاری از لغویون این رو میگن، شاید نشانه های استعمال و کاربرد هم همین رو میرسونه که اجابت و استجابت یه فرقی که دارن اینه، استجابت پاسخ دادن عملی است. اونجا فرمود خدا پاسخ میدهد. خب به کی خدا پاسخ میدهد؟ توضیح دادیم خدا به کسی پاسخ میدهد که به او پاسخ میدهد. این ویژگی سوم. اینها کسانی هم که استجابوا لربهم، اینها جوابشون به خدا جواب عملیه. وقتی خدا اینها رو صدا میزند، لبیک لبیک ای کرم، اینا عملاً جواب میدن، عملاً جواب میدن به حضرت پروردگارشون. اما ترکیب استجابوا لربهم، اون لام لام تقویت، یعنی جدی عملی جواب میدن. فرمود لربهم، نفرمود استجابوا لله. چرا رب رو گفت؟ چون پاسخ مثبت به خدا دادن و پذیرش فرمان امر الهی یعنی تربیت وجود انسان. لذا از رب استفاده شد اینجا، استجابوا لربه. خب اینجا بحث پاسخ عملی است عزیزان، و جان مطلب هم اینجاست. مؤمنین، انسان‌های وارسته الهی، می‌دانند که بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. انسان‌های الهی کسانی‌اند که عملگران، پاسخشون به خدا پاسخ عملی است. گاهی من مثال می‌زنم به این دوستان نوجوانم، میگم آب برو بسرم این نان بگیر، فهم میگه چشم بابا، چشم بابا. بعد بنده خدا خودش میره نانو میگیره، میره جلوش میگذره، نان پرینچو میخوره، آزاد صبح. اما اگر گفت بابا دانستم تمام، این استجابت است. یعنی که نیاز نیست بگویید صد مرتبه سمعن و طاعتن، به مجرد این که میدانم پروردگار تو میخواهی من اینجا باشم یا نباشم، این کار بشود یا نشود، این استجابت. یعنی پاسخ عملی دادن به حضرت پروردگار، که نتیجه همان شد که خواندیم، اگر کسی به خدا پاسخ عملی بدهد، خدا به او پاسخ عملی میدهد. همان میشود که تو صحنه‌های مختلف این رو دیدید، شنیدید، اون شب هم اشاره میکردیم، و این ارتباط دو سویه است که چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. این ارتباط دو سویه میشه با حضرت پروردگار. اما من تأکید میکنم عزیزان، سومین ویژگی پاسخ عملی دادن به دعوت خداوند و خواست حضرت پروردگار و رب. چی میخواد خدا از ما؟ آنچه صلاح و سداد و توفیق و کمال نفس ما درونه و در چیز دیگری نیست. پاسخ عملی دادن به اینه که عمل. و اینو استحضار دارید، دریغا و دریغا عزیزان، از حیات تاریخی مسلمانان رو نگاه کنید. اونجا که مسلمان ها عملگرا بودند، خورشید تابناک اسلام جهان رو روشن کرد. زمانی که مسلمون ها از عملگرایی به آرمانگرایی، ایده پروری، خیال پروری سوی روی آوردند، شما شاهد آن بودید که مسلمون های 1.2 میلیارد مسلمان در سطح کره خاک باشند، از هر 4 نفر یکی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما در سرنوشت عمومی کره زمین سهم اقتصاد مسلمان ها چه مقدار است؟ سهم سیاست مسلمان ها چه مقدار است؟ آیا چقدر مسلمان ها اونی که باید باشن؟ با تمام ارزش هایی که دارن، با تمام مایه قویم و قویی که در اختیار این هاست، که خدا می داند جای شعار دادن نیست که من اینجا در محضر شما عزیزان بخوام، اینها شده، گفتگو شده، دیده شده، خودتون می دونید. مایه قوی فکری و اعتقادی، اخلاقی، تشریعی و حکمی کجا یافت میشه مانند این کتاب مستطاب؟ کجا میتونید شما در تمام تألیفات انسانساز بشری عدل و مشابه نهج البلاغه بیارید؟ یه دونه مانند نامه 56 بیارید؟ اینی که منشور میشه، سازمان ملل یونسکو مینویسه، ترجمه میکنه، منتشر میکنه، کجا میتوانید نمونه بیارید؟ چون صحیفه سجادیه. این مایه های قویم کجا میتونید حرکتی جریانی با تمام پیامت های اون ماننده عاشورای حسینی نمونه بیارید در طول تاریخ بشری؟ وقتی چنین مایه هایی در این مکتب، در این مذهب وجود داره، چرا ما سهم خودمون رو نداریم مسلمون ها در تاریخ و سیر حرکت و تحولات بشری؟ به دلیل این که مسلمون ها عملگرا نیستند، آنی که خدا می خواهد. والذین استجابوا لربهم، استجابت و پاسخ عملیمون دیره به خدا، دیره به خدا. من جدی نیست تو این جهت، کلی عرض می کنم، کل حیات مسلمانی رو میگم، نظر به گروه و جماعت خاصی ندارم. اما اگر این پاسخ عملی شد تمام است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمن باشید که این ویژگی هاشه، شما اعلانید، یعنی بالاترین حرف رو میزنید تو تمام حوزه ها، تو تمام زمین ها بالاترین حرف رو باید بزنید شما مسلمانان، با این مایه و اصالت و حقانیتی که در تفکر و مکتبتون هست. اما دریغا هنگامی که اون پایبندی عملیمون در اون حدی که باید و شاید نیست، چوب اون رو هم میخوریم معلاسف. فرمود والذین استجابوا لربهم، این سه. چهارم و اقام و سلات، پنجم و امرهم شورا بینهم. اجازه بدید من این چهارم رو بگم که شاید به پنجم امشب نرسیم خدمت دوستان عزیز. اصطلاحی رو گاه گفته این و دوستان آشنا هستن. شما مجلسی دارید، محفلی دارید، به عزیزان سفارش میکنید که تمام فامیل محترم رو دعوت کنید، بعد میگید حسن آقا را فراموش نکنید، آقا عمو را فراموش نکنید. شما وقتی گفتید همه فامیل رو دعوت کن، دیگه شامل آقا عمو هم شد. اما چرا اسم اون رو مجزا میگید؟ چون جایگاه ویژه‌ای داره. اگه آقا عمو نگران بشه از شما دعوت نشه، غفلتی بشه، چه ها خواهد شد؟ اگر حسن آقا دعوت نشه، چه ها خواهد شد؟ زندگی تیر و تار میشه بر انسان، مشکلاتی پیش میآید. این رو در کلام عرب میگن ذکر خاص بعد از عام. یعنی یه مجموعه ای رو میگید، اما یه فرد رو از این مجموعه که اهمیت بیشتری داره بیرون میکشید. خداوند فرمود والذین استجابوا لربهم، این مؤمنین کسانی هستن که به خدای خودشون پاسخ عملی میدن. این دیگه کامل همه چی شد. یعنی هر چی که خدا اینها رو به اون میخواند، اینها پاسخ عملی میدن بهش، درست؟ اما از میان تمام اونهایی که این مؤمنین پاسخ عملی به اون میدهن، یه دونه به عنوان ذکر خاص بعد از آن ویژگی که دارد بیرون کشیده میشه. و اقام الصلاة، مانند همه جا در قرآن. اگر فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقتی خداوند اولین برگ برنده رو مطرح میکند، اولین ویژگی رو مطرح میکند، میبینید صلات مطرح میشه در آیات و بیانات و نماز مطرح میشه. بله، میدانیم به شکل کلی نماز یعنی راهکار اصلی ارتباط با خداوند، اما خود این راهکار از چه طریقی، خود این پدیده و موضوع خارجی. فرمود اینها کسانی هم که اقام الصلاة. من نمیخوام الان خدمت دوستان عزیز، میخوام لفظ رو بگم، نمیخوام ببرم شما رو تو حال و هوای نماز. شده گفتیم خدمت عزیزان، مکتوب ملفوظ هست در محضر ما را که خودتونم این مباحث رو گفتیم. در سوره مؤمنون هم سه سال قبل در قسمت نخستین اون بحث کردیم چرایی چیستی، چگونگی نماز. نماز عزیزان من، دوستان جوان من، نوجوان من، پژواک صدای روح سرگردان انسان در این خاکدان است. نماز نجوای قربت انسان در این دار دنیاست. هیچی رو شما مثل نماز نمیتوانید پیدا کنید که غفلت رو از وجود انسان دور کند. هیچ عملی. مهمترین مشکل ما در زندگی غفلت، غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از خلق. کار کرده اصلی نماز ذکره، ذکر به خدا، ذکر به خود، ذکر به خلق. هیچ عملی نمیتوند به مقدار نماز تأثیرگذار در تناسب، ایجاد تناسب در ارتباط ما با خدا و خودمون و خلق باشه. هیچ عاملی نمیتونه این کار رو بکنه. اگر به شکل سنتی شنیدید، روایات رو براتون گفتن، خوندن، از صلات و عمود الدین همینه. یعنی واقعا ارتباط با خداوند عزیزان عالی ترین، جامع ترین شکل ممکن اون در همین مجموعه است که شما با این حال و هوا، با این ایستادگی، اینو بگو، اینو میگم، خم شو، بلند شو، راست شو، بیست. اصلا چه کرده است این شریعت و مجموعه این عمل چه کمپلکسی است که پیش روی انسان قرار میگیره که هر چه بخواد تو این سیر هست، از قیام و قعود و سلوک و واقعا منطق و طیر رو میبینید، هفت شهر عشق رو میبینید، از ابتدا و پس زدن همه چیز و روی در حضر دوست نهادن تا ایستادن، من که باشم که بر آن خاطرات گذرم، خم شدن کجای بازم حس وجود میکنم، بر خاک افتادن، از تکبیر تا تسلیم، تمام وادی سلوک رو با نماز مصلی طی میکنه. عزیز من هیچی فروگذار نیست تو صلات، خدا میداند. با پدیده های وجود که نگاه میکنید، نماز رو با چه شروع میکنید؟ با آب، عامل حیات، نبود میرید سراغ چی؟ خاک، آمر رویش. با چی نماز رو تنظیم میکنید؟ اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل. و خورشید، خورشید کجاست؟ مرکز منظومه شمسی سولار سیستم. با تمام منظومه خودتون رو با نماز هماهنگ میکنید، با تمام رویش ها، با تمام جوانه ها. این چه رابطه ایست که خدا بین نماز و طبیعت قرار داده؟ این نماز ببینید مهمترین عامل عذرخواهی میکنم یه مقداری دیگه من از عرف خودم خارج میشم اینجا، این نکته رو که میخوام خدمت عزیزان بگم، واقعا من این رو یافتم، 6 ماه یه سال از زندگی بیشتر نشده، وقتی می نشینم با دقت و حوصله با این خانم و با این آقا صحبت می کنم که کارشون حاد و سنگی، خانواده هم دیگه حکم به جدایی کردن، وقتی با این دو عزیز دست گل صحبت می کنم بعد به نتیجه می رسم، می بینم اینا یه مشکل دارن، صاف تو روشون میگم، میگم خانم آقا دوتاییتون متکبرید و این تکبر نمیگذره با هم زندگی کنید، یا از خر شیطان به تکبر پایین بیایید یا برید به دادگاه طلاق. و فراوان شده است که پایین آمده اند و میبینیم سالها زندگیشون رو لذت میبریم. مهمترین عاملی که بین زن و شوهر رو به هم میزنند تکبره. مهمترین عاملی که بین دوستان جوان من و والدینشون اختلاف ایجاد میکنه تکبره، یا از والدین یا از فرزندان. و اینو میتونم من میگویم و از عهده برام ثابت کنم تو ارتباط بین همسایه، بین شاگرد و معلم. واقعا اون جایی که انسان میتونه پا بگذاره رو این غرور نفسانی، حل کرده ارتباطش رو با دیگران، حل شده ارتباط. و در ارتباط با خلق هیچ چیز مثل نماز شاخ کبر را نمیشکنه. این پیشانی که در روز چند بار رو خاک قرار میگیره، این نباید متکبر باشه و نیست، میشکنه غرور. عزیزان من، هیچ عاملی مثل نماز پس نمیتواند تعدیل و تناسب ایجاد کند در ارتباط ما با خدا، خلق و طبیعت. نماز روی شما به عنوان یه عبادت رو بخون، چوبت نزننده بینید، ثواب ببینی، فلان به جهنم نری، ول کنید. اگر به ماهیت و حقیقت نماز برسیم چیز دیگری است قصه. اینی که پیامبر شما میگه جعلت قرة عینی فی الصلاة، یعنی چه؟ نور چشم من، هستی من تو نماز است. 2 رکعت نماز را با تمام آفرینش عوض نمی کنم. چیه این نماز؟ چیه این قصه وقتی که ظهر عاشورا ابو سمامه سیداوی به مولا و آقای شهید شما هنگامی که میگوید ابن رسول الله حضرت صلاح وقت نماز است، میگد یا ابا سمامه ذکرتن صلاح رحمک الله جعلک الله من المصلین، دستشو بلند میکند، دعا میکند خدا ترا رحمت کند که من را یادآور نماز کرد. آقا الان تو این شرایط؟ بله تو همین شرایط. مگر نشنیدید در صفین علی نگاه میکرد به آسمان، به زمین تیغ میزد، ابن عباس گفت آقا دشمن اون بالا نیست، ببخشید این پایین است. فرمود ابن عباس منتظر زوال آفتابم، منتظر ظهرم. گفت آقا خب دیر نمیشه، بعد انشالله با هم جماعت میکنیم، به فیض میرسیم. فرمود ابن عباس انما قاتلناه و مل از صلاح، من به خاطر نماز دارم با اینا میجنگم، تو بعد میگی من برم چه بکنم؟ اون نماز، نه نمازی که اگر نخونی بابا به جهنم میری ها. اگر اون نماز رو بدونیم، شیدای نمازیم، کشت مرده نمازیم، همه چیمون نماز میشه. چطور همه چیز ما رو تنظیم میکنه این نماز؟ چی میتونه مثل نماز به ما آرامش بده؟ چی میتونه تایم منیجمنت، مدیریت زمان بر ما ایجاد کنه؟ چه کرده از خدا با این مقوله و با این حقیقت مهمی که سراسر وحی رو پر کرده بماند؟ اما اینجا فرمود اینا نماز نمیخونن، اقامه نماز میکنن. ویژگی بعدی اینها اینه که ویژگی چهارمشون اینه که اقامه نماز میکنن، نه یقرعون الصلاه، نه نماز میخوانن. اقامه نماز قصه دیگه ای داره، این نماز خوندن نیست عزیزان. اقامه 3 ویژگی دارد. 1، اگر شما کاری رو درست انجام ندادید اقامه نکردید. اگر شما ساختید این بنا رو اما اینجاش اونجاش 100 تا عیب توش در اومد، این ساختمان و بنا قائم نشده است. 1، اگر نماز است با درست باشه. شیر بیال و دموعش کم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید، نماز نمی شود. 1، باید اجزای شرایطش، تکریبش، همونی که گفته شده انجام بشه. یک. دوم، عملی که امروز هست فردا نیست، در کلام عرب نمیگن قائم شده، اون بازار رواج عالی رو میگن سوقون قائم. نماز مستمر، نماز پایدار، نماز حاضر در زندگی. سه، قیام در جایی به کار برده میشه که بحث حفظ آثار است. اگر یه کاری رو انجام دادید اما اثرش نبود، قائم نیست. ببینید، شما کوتاه بگم سخن رو ببندم، تمام، وقت من به پایان رسید. ببینید، این وظایف تشریعی و دینی که عزیزان، حداقل همین سه تا وظیفه‌ای رو که ما به عنوان عبادات رسمی میشناسیم، زمان انجام اینها چطوره؟ خب خیلی از دوستان به حمد الله مشرف بودن، امسال حج رفتید. شما میفهمید آقا یه ماه کجا، یه ماه حج، چهار روز حج، بقیش که به حمد الله خب مدینه بودید، این طرف بودید، اون طرف بودید، هتل بودید، غیره بودید، بقی میرفتید، چه میکردید؟ کل عمل حج که 4-5 روز بیشتر نیست، ایام معدودات حج. بعد به شما میگن یک حج برای طول عمر کافیست. یعنی چی؟ فکر کنید روی این. یعنی ذخیره و پتانسیلی که در یک حج دارد تمام عمر انسان مسلمان را میپوشاند. کافیست یک مرتبه انسان به این حج بره، اما به شرط این که وقتی احرام بست احرام ببنده. احرام ببنده، اون 25 چیز نیست وقتی احرام ببندی عزیز من که بر خودت حرام میکنی، نه اون چند روز. در حقیقت بر خودت آنی را که حضرت دوست نمیخواهد در طول عمر حرام میکنی. لذا بس برات یک حج، برای آدم شدن بس. به شرط این که وقتی احرام میبندی به طواف خانه میایی، به سعی و صفا و مروه میروی، به عرفات میری، منا میری، یه حاجی زنگ زد گفت من چه بکنم الان تو حال خاصیم همین امسا. گفتم ببین میتونی جسمت رو بگذاری تو عرفات، روحت رو ببری مشعر، و وقتی به مشعر رسیدی روحت رو هم بگذاری بعد بری منا؟ میتونی این کار بکنی؟ چون مناس، منا چیه؟ قربانگاه دیگه، تموم کار دیگه. ببین میشه به این فنا برسی بعد شدی حاجی؟ اگر نمیشه حج رو انجام دادیم که اسقاط تکلیف کنیم. خدا میداند. تماس گرفت گفت شد، تماس گرفت گفت آه شد اونی که گفتی. اگر کسی این حج رو بفهمه، جان برادر، بس تمام عمرش. شما ماه مبارک رمضان 30 روز روزداری میکنید، آیا اثر روزه تو اون 30 روزه؟ گاهی دیدید به بعضی ها میگه مثلا چیزی میگه، میگه حیف که روزه دارم فعلا جواب تو میدادم ها مثلا. گاهی اینطور روزداری است، گاهی نه. اگر این 30 روزه یعنی چی؟ 30 روز رمضان یعنی رمضان 30 روز اونقدر خاصیت داره که 11 ماه دیگر رو چکار کنه؟ تقوا بده به شما. یعنی رمضان یه خاصیتی داره که اگر شما در این یک ماه نان حلال خودتون رو نخوردید به اذن خدا، 11 ماه میتونید نان حرام مردم رو هم نخورید به اذن خداوند. این میشه روزه و نماز. عزیز من، 2 دقیقه ایستادی، حالا این نمازهای کامپیوتری و دیجیتالی، و شما ایستادی 2 دقیقه نماز صبح تو نمیدونم 17 دقیقه کل نمازت، 20 دقیقه، 25 دقیقه کل نمازت رو انجام دادی، همینه؟ حقیقت نماز اینه که از نمازی تا نمازی با نمازی، این میشه اقامه صلاح. یعنی همون حالات، همون تواضع، همون ادب، همون شیرینی، همون خشوع، همون عرفان، همون صفا، همون ها که عرض کردم تون سه حوزه، از این نماز تا نماز بعدی با تو هست. این میشه اقامه صلاح. فرمود 4 ویژگی این بندگان شایسته: 1. اجتناب از کبائر دارند. 2. غضبشون رو کاملا مدیریت میکنند. 3. پاسخ عملی به پروردگارشون میدن. 4. اقامه صلاح میکنند با تمام تعاریف و توضیحاتی که گفته شد. و امرهم شورا بینهم. 5 ویژگی، اینها امورشون با شور است. حالا اینم از زیباترین نکاتی است. سوره‌ای که داریم میگیم سوره چیست؟ شورا. چرا؟ به دلیل همین کلمه. یعنی از میان همه سوژه هایی که تو این سوره وجود داشت، خدا یک کلمه رو انتخاب کرد و اسم این سوره شد سوره شورا. حالا این حساسیت رو میرسوند که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو محضر و مبارک دوستان بازگو میکنیم. بگذارید دعا کنیم پروردگارا به عظمت حیاتت به سینه سوخته بندگان شایستت به شهید ایام و یاران شهید او پروردگارا توفیق بندگی و ایمان با این ویژگی ها که تو میپسندی بر ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی پروردگارا ما را از خودت دور مگردان. پروردگارا حس حمیت و غیرت عمل و عملگرایی را به جهان اسلام و بلاد اسلامی بازگردان. مسلمانان مظلوم رو در بحرین، عربستان، یمن، اقصانوات عالم اسلام بر ظالمان پیروز و منصور بگردان.